با وحید استودیو ترغلی څو د ریخ پرانو وړاندې کړی مهرباني
سفی الله ستانګزی تشکر از خودتو خسته نباشی با سلام ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت کابل است شما شنونده مجله خبری رادیو صدی هستین حکومت افغانستان میگوید برگزاری مراسم فاتحه برای ملا منصور در پاکستان واضح میسازد که کدام کشور حامی مخالفان مسلح است و اینکه رهبران حکومت در بیشتر وعده هایشان به مردم ناکام ماندند در مورد از زبان یک عضو کلیدی کابینه افغانستان مطلب را خواهید شنید همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد اما نخواست تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را داریم که همکارم فرشته نگار تقدیم می کند.
نخست سرخط چند خبر ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک تروریست وابسته به شبکه قونی در شهر کابل خبر میدهد تقرری ها و تبدیلی ها در لوی سارنولی افغانستان جهت تامین عدالت بیشتر و پارلمان جدید ایران امروز سوگند وفاداری یاد کرد سلام و شام بخیر تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید یک تروریست وابسته به شبکه اقانی را که قصد اجرای یک عمله انتحاری را در شهر کابل داشت از پا در آورده است. در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده که شخص بازداشت شده قبل از انجام عمله انتحاری توسط منصوبین امنیت ملی شناسایی و در مربوطات حوزه عفده شهر کابل از پا در برده شد. در این اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نشده است. لوی سارنولی افغانستان میگوید که 40 سارنول در بیشتر از 15 ولایت کشور مقرر و تبدیل شدند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بیشتر تغییرات در بخش های رؤسای عمومی، استیناف و مرکز اختصاصی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.
قدم اول رئیس منابع بشری تغییر شدن رئیس اختصاص سارنوالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات جناب نوری صاحب بیجت تعیین شدن در بخش سارنوالی نظامی هم تغییرات و تبدلات موجود هست
بسیر عزیزی افزود این تغییرات و تقرری ها به خاطر تامین عدالت بیشتر و پیشبرد بهتر کارها به میان آمده در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی با گروهی از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی گذره ولایت هرات یک پلیس کشته و 4 پلیس دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنی هرات به خبرنگاران گفت در این درگیری یک قمندان مشهور طالبان به نام عبدال امرو با یکی از امراهانش کشته و 4 تن دیگرشون زخم برداشتند. در این حال از بغلان هم خبر رسیده که در تازه ترین درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی 11 طالب مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو هیئت رهبری شورای اراست و ثبات میگوید پاکستان روزه در رأس فهرست حکومت‌های تروریست قرار خواهد گرفت. رسول سیاف این را در 37مین سال روز یادبود از کشته شدن 117 تن از اعضای نهضت اسلامی در کابل گفت.
بسر پاکستان هم یک صدا دارم که حال کل دنیا شناختید. این را باید بفهمه که یک روز میرسه که در سرفهرست حکومت های تروریست پاکستان نوشته خواهد. اگر از ایرای خود نگردن.
آقای سیاف میگوید اگر طالبان مسلح با پروسه صلح یک جو نشوند مانند رهبرانشان از بین خواهند رفت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. پارلمان جدید ایران که در نتیجه نتایج انتخابات ماه فوریه تشکیل شده امروز در جلسه افتتاحیه‌اش در تهران سوگند وفاداری یاد کرد. اولین جلسه شورای اسلامی با 290 عضو امروز با عضویت نمایندگان اصلاح طلب که انتظار می رود از رئیس جمهور حسن روحانی حمایت کند برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در انگام افتتاح پارلمان جدید کشورش گفت
مردم و نمایندگانی که خود را در معرض آراء مردم قرار داده بودند این بار قبل از بحث احزاب و جناها به فکر همگرایی بیشتر و همکاری بیشتر بین قوا برای حل مسائل کشور بودند.
پارلمان جدید ایران شامل 18 نماینده زن است که به گفته حسن روحانی موجب خرسندی وی شده. عربستان سعودی و ایران در مورد حضور زائرین ایرانی در مراسم امسال حج به توافق نرسیدند. مقامات سعودی میگوید با وجود پیشنهاد رای حل از سوی ریاض، مقامات ایرانی از مذاکره بیرون شدند. گفته می شود که در برخی موارد میان مقامات ایرانی و عربستان سعودی توافق هم شده که در آن صدور ویزای الکترونیکی شامل است که زائرین ایرانی می توانند برای خود چاپ کنند. تنش ها میان ایران و عربستان سعودی در این اواخر افزایش یافته است. این تنش ها زمانی به اوج رسید که در ماه جنوری سال جاری برخی از معترضان ایرانی در اعتراض به اعدام یک رهبر مذهبی شیعه از سوی ریاض به سفارت عربستان سعودی در ایران حمله کردند. و خبر اخیر این که ده ها تن از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی یا داعش در عملات هوایی ائتلاف بین المللی و توپخانه ترکیه کشته شدند. آژانس های خبری ترکیه میگویند 104 تن از جنگجویان داعش ناوقت روز گذشته در اثر عملات هوایی ائتلاف بین المللی و توپخانه مرزی ترکیه در سوریه کشته شدند. رسانه ها به نقل از منابع نظامی که نامشان ذکر نشده خبر دادند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. الان ساعت 6:36 دقیقه عصر به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. با برگزاری مراسم فاتحه برای ملا منصور در پاکستان، چهره حامیان تروریسم برملا شد.
وقت یک رهبر تروریستی در خاک بیگانه حضور دارد، در اونجا برایش فاتحه گرفته میشه، همه نشان از این است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
وزیر خارجه کشور که ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز دارد، انگشت انتقاد به رهبران حکومت بلند کرده که در وعده‌هایشان کوتاه آمدند.
متاسفانه حکومت در انجام بسیاری از وظایف مهم و اساسی خود تا کنون کوتاه آمده است.
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید با آمدن حکمتیار عدالت زیر پا می شود. برخی نماینده های مردم در ولسی جرگه از حیف و میل شدن کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی انتقاد دارند.
مواد خوراکی حکومتی که برای بیچارشدگان کمک صورت میگیرند، شکل عادلانه برشان نیست، میبرند اونا مجا غارت میشه، حیف و میل میشه.
و ریاست پاسپورت افغانستان بررسی ها در پیوند به گرفتاری دو فردی که پاسپورت افغانی داشتن از سوی پلیس هند گرفتار شده آغاز می کند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. حکومت افغانستان میگوید برگزاری مراسم فاتحه برای اختر محمد منصور در پاکستان واسه میسازد که کی از مخالفان مسلح حمایت میکند. ویدیوهای منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی نشان میدهد که مراسم دعا برای ملا منصور در شهرهای بزرگ پاکستان تدویر یافته است. در مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کشته شدن رهبران القاعده و طالبان مسلح و بیعت جنگجویان این گروه ها از رهبران جدیدشان در خاک پاکستان حقانیت دولت و ملت افغانستان را ثابت میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برگزار کردن مراسم فاتحه به ملا منصور در خاک بیگانگان چهره حامیان تروریسم را برملا میکند.
خب وقت یک رهبر تروریستی در خاک بیگانه حضور در اونجا برایش فاتحه گرفته میشه، با رهبر جدیدش بیعت صورت میگیره، همه نشان از این است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر از پاکستان خواست که تعهداتش را در زمینه مبارزه با تروریسم عملی کند. در یک ویدیوی منتشر شده از سوی تلویزیون تولونیوز دیده می شود که مراسم فاتحه برای ملا منصور در شهرهای بزرگ پاکستان برگزار شده و بدون بال آن تظاهرات جهت محکوم کردن کشته شدن ملا منصور صورت می گیرد. در این ویدیو دیده می شود که اعتراض کنندگان بیرق آمریکا را با آتش می کشند. ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان یک هفته پیش توسط تیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. یک سال پیش مراسم فاتحه برای ملا محمد عمر رهبر اسبق طالبان در پاکستان نیز گرفته شده بود. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان حمله آمریکا بر خاک کشورش را تقبیح کرده و مرگ ملا منصور را عامل تضعیف کننده پروسه صلح افغانستان خوانده است. اما پرسش اینجاست، با وجود اعتراف مقام‌های پاکستانی مبنی بر حضور سران گروه طالبان در خاک پاکستان و آوردن فشار جامعه جهانی، چرا این کشور باز هم اجازه فعالیت به این گروه‌ها را می‌دهد؟ محمد یونس فکور آگاه امور سیاسی در این مورد چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم که جنرالان پاکستانی این خطر و بدنامی را پذیرفته و آنان به خاطر به دست آوردن منافع بزرگشان که همانا مانع گسترش نفوذ هند در منطقه و توسعه افغانستان است، ترورستان را در خاک شان جا دادن.
آقای فکور میگوید واضح است که حضور تروریستان در پاکستان بالای روابط این کشور با جهان تأثیر منفی دارد، اما به گفته وی پاکستان منافعش را در حمایت از این گروه های تروریستی میبیند و هیچگاه حاضر نیست که در برابر آنان اقدام کند.
در گزارش همکارم نورالله شایان شنیدید که حکومت افغانستان گفته که برگزاری مراسم فاتحه برای ملا منصور در پاکستانی را روشن می‌سازد که از مخالفان مسلح کدام کشور حمایت می‌کنه و این مخالفان در کجا فعالیت دارند. همزمان با این، ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه می‌خواهد که با درک از شرایط موجود در این کشور با گروه‌های تروریستی همکاری نکنند. این موضوع را جاوید حسن‌زاده دنبال کرد.
پس از نشر گزارش‌ها در خصوص همکاری ایران با طالبان مسلح، ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید همکاری با گروه‌های تروریستی از سوی کشورهای منطقه و همسایه می‌تواند در درازمدت روابط کشورها را متضرر سازد. شاه حسین مرتضایی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی، هرچند به طور مشخص در این خصوص از ایران نام نگرفت، اما از تمام کشورهای منطقه و همسایه تقاضا کرد که با گروه‌های تروریستی همکاری نکنند.
ضرورت ایجاب می‌کند که کشورهای منطقه شرایط درک کرده و به تروریست ها همکار نشوند و مهمتر از همه که حکومت افغانستان انتظارشی است که کشورهای همسایه رابطهشان با دولت افغانستان دولت محور باشد، نه اینکه با گروه ها و افراد و اشخاص جداگانه در تماس باشند.
آقای مرتضوی همچنان از کشورهای منطقه میخواهد تا بجای همکاری با گروه های تروریستی همکار افغانستان در مبارزه علیه این گروه ها شوند. فرانس مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان به تازگی در صحبت با مجله فارن پالیسی بریتانیا گفته است که ایران برای متوقف کردن گسترش ساحه نفوذ گروه داعش همکاری با طالبان را آغاز کرده است. از سوی دیگر دو مقام دفاعی آمریکا که نخواستند نامهایشان ذکر شود، نیز به فارن پالیسی گفتند که با در نظر داشت تلاش‌های تهران در برابر داعش در عراق و سوریه، نگرانی ایران از حضور این گروه در افغانستان قابل تعجب نیست. قبل از این نیز گزارش‌های مبنی بر حمایت ایران از گروه طالبان توسط برخی رسانه‌ها به نشر رسیده و در آن گفته شده که ایران برای آنان سلاح فراهم می‌کند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که مهدی هنردوست سفیر ایران در پاکستان در یکی از نشست‌ها روز جمعه در اسلام‌آباد همکاری ایران با طالبان را رد کرده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور به تنهایی نمیتواند این مشکل را برطرف ساخته و کشورهای همسایه را قناعت بدهد. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون سفارش میکند که در این خصوص حکومت افغانستان باید از جهان خواهان همکاری شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:43 است با وقت کابل است. تشکر فراوان که با رادیو زدی هستین. حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی در عملی ساختن بسیاری وعده‌هایش با مردم ناکام مانده است. صلاح الدین ربانی رئیس این حزب و وزیر خارجه کشور وعده‌های حکومت وحدت ملی را در پیوند به تامین امنیت در کشور بسیار مهم میداند، اما قصر ریاست جمهوری بر عملی ساختن وعده‌هایش در برابر مردم تاکید کرده و میگوید رهبران حکومت وحدت ملی به عملی ساختن وعده ها متحدند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان رهبران حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن وعده هایشان به انتقاد می گیرد و تاکید می کند که این دو رهبر در دو سال گذشته نتوانستند برای عملی ساختن این وعده ها نخستین اقدام هم داشته باشند. صلاح الدین ربانی رئیس این حزب و وزیر خارجه افغانستان به این باور است که حکومت وحدت ملی به شمول برگزاری لوی جرگه به بسیاری از وعده هایش عمل نکرده است.
متاسفانه حکومت به گونه‌ای که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی تصریح شده است در انجام بسیاری از وظایف مهم و اساسی خود تا اکنون کوتاه آمده است. برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی این کار باید در خلال 2 سال انجام می شد، اما تا هنوز انجام نداده است.
استقبال از تلاش‌های گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حل موزل میان حزب جنبش اسلامی و جمعیت اسلامی و نیز برگزاری نشست‌های کنگره ملی حزب جمعیت اسلامی فشرده موضوعاتی‌اند که در نشست خبری روز شنبه اعضای این حزب به آن پرداخته شد. حزب جمعیت اسلامی در حال کارکردهای حکومت وحدت ملی را که یکی هم بعده برگزاری لوی جرگه عنوی است به انتقاد می‌گیرد که بیش از این شورای حراست و ثبات نیز گفته است حکومت وحدت ملی برای برگزاری این جرگه اراده ندارد. با این همه ریاست جمهوری آنچه ناکارایی حکومت در عملی ساختن وعده‌هایش گفته شده است را نمی‌پذیرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که نظر به شرایط و امکانات به تعهداتشان عمل می‌کنند. آقای مینپال همچنان می‌گوید برگزاری لوی جرگه برای تعدیل ماده‌های قانون اساسی افغانستان شرایط خاص دارد که با فراهم شدن این شرایط لوی جرگه عنعنوی نیز برگزار خواهد شد.
حکومت با تمام آن وعده هایی که به مردم سپرده بوده است برای عملی ساختن آن متحد است. وعده هایی که در بخش فراهم سازی زمینه کار، امنیت و در بخش اصلاح سیستم یک یک در حال عملی شدن است. اما باید بگویم که برگزاری لوی جرگه از خود تعریف و شرایط خاص دارد.
با این همه یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی میگوید هر چند اعضای این حزب یک بخش حکومت را ساختند، اما پس از این اعضای این حزب به گونه منسجم و کاراتر از پیش عمل خواهند کرد. واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی تاکید میکند که احزاب سیاسی در افغانستان مشکلاتشان را در این کشور از راه زور نه بلکه از راه گفتگوها حل سازند و با پذیرش یکدیگر زمینه زندگی بهتر را در این کشور فراهم سازند.
از 7 تا 7 روزه هفته
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید که با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل عدالت قربانی خواهد شد. مثلاً این جنبش امروز در یک گردهمایی گفتند که آقای حکمتیار متهم به کشتار هزاران تن است و در 14 سال گذشته نیز مسئولیت برخی حملات تروریستی را به عهده گرفته است. در مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید که گلبدین حکمتیار در گفتگوهای صلح با حکومت باج و امتیازات زیادی گرفته است. سمی درعی یک عضو این جنبش به روز شنبه در یک نشست خبری در برابر قصر دارالامان کابل گفت که آقای حکمتیار یک شورشی است و پیوستن وی با حکومت به معنای زیر پا کردن عدالت است.
آمدن آقای حکمتیار میتونه که عدالت را واقعا زیر سوال ببره، برای اینکه حکمتیار او چهره است که 70 الی 80 هزار کابلی را در جنگ‌های داخلی کشت، بعدش هم مسئولیتایی را که در سال‌های گذشته در شهر کابل گرفت به خاطر انفجار و انتحار.
اعضای این جنبش از جامعه جهانی خواستند که مانع حذف نام آقای حکمتیار از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. مسوده ابتدایی توافقنامه صلح میان هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح اخیرا نهایی شده و به گفته مقام‌های افغان یک نسخه آن به رئیس جمهور اشرف غنی و یک نسخه دیگر آن به گلبدین حکمتیار جهت بررسی فرستاده شده است. تا هنوز روشن نیست که سند نهایی چه زمان از سوی رئیس جمهور غنی و آقای حکمتیار به امضا می‌رسد. با این همه پرسش اینجاست که آیا با موجودیت افرادی که به گفته برخی از اعضای نهادهای مدنی متهم به جنایت جنگی بوده و عملا در حکومت فعالیت دارند، عدالت تطبیق شده است یا نه؟ اعضای جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ در پاسخ به این پرسش میگویند که پرونده همه جنایتکاران شامل پروسه عدالت انتقالی است و آنان خواستار تطبیق این پروسه اند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و گروه های دیگر همه خواستهای مردم و محتوای قانون اساسی کشور در نظر گرفته می شود.
حکومت برای هر کس که با صلح می پیوستن برش میگه که اول باید قانون اساسی را قبول کنه، خشونت نکنه و در عمل ثابت کنه اصول دموکراتیک می پذیره. همی اصول افغانستان هستن، همی خواستای قانون اساسی افغانستان هستن و خواستای ملت افغانستان هستن که تدبیق میشه.
در بیش از یک دهه گذشته باز ماندگان قربانیان جنگ سه دهه اخیر و شمار از فعالان مدنی همواره با راه اندازی تظاهرات و گرد همایی های متعدد خواستار تامین عدالت و محاکمه جنایتکاران جنگی شدند. این خواستها در حال مطرح می شود که به باور برخی آگاهان سیاسی شرایط کنونی افغانستان برای تطبیق آن مهیا نیست. لطیف نظری یکی از این آگاهان با آنکه خواستار تطبیق عدالت انتقالی است، اما میگوید که تمرکز بر این موضوع در شرایط فعلی دامنه منازعات را گسترده تر ساخته و چالش ها در افغانستان بیشتر می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. ولسی جرگه افغانستان مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی را به خاطر آنچه عدم توزیع کمک به آسیب دیدگان از حوادث در ولایات خوانده شده استجواب کرد. مسئولان این کمیته در نشست استجوابی روز شنبه این جرگه حضور یافته و در مورد برنامه‌های توزیع کمک به آسیب دیدگان در ولایات مختلف معلومات ارائه کردند. در مورد جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه از روند کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر انتقاد کرده و تاکید میکنند که برای خانواده های آسیب دیده کمک های لازم صورت نگرفته است. ولسی جرگه به همین هدف در اجلاس استجوابی روز شنبه مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی را فرا خوانده و از روند کمک رسانی به آسیب دیدگان اصلی انتقاد کردند. شکریه پیکان نماینده ولایت کندوز در این جرگه گفت که کمک های پلان شده از سوی این کمیته برای افراد مستحق نه بلکه برای افراد غیر مستحق به اساس واسطه و شناخت توزیع شده است.
از طرف کمیته استراحت مواد خوراکی کمکی که برای بیچارشدگان کمک صورت میگیرند شکل عادلانه بر شما نرسه میبرند اونم اونجا غارت میشه ای کمک میشه خودشان میخورن و میرن کسبلات.
از سوی دیگر شهزاده شاهد نماینده مردم کنه در ولسی جرگه گفت بیش از 20 تن از اعضای دو خانواده در دو حادثه جداگانه حوادث طبیعی در ولایت کنر جان باختند، اما از این کمیته به وضعیت آنان توجه صورت نگرفت.
در سال جاری بالای خانه یک نفر در ولسوالی سوکه 9 تن از اعضای این خانواده به اثر فرو ریختن کوه زیر خاک شدند و همچنان در روزهای اخیر که بارانها افزایش یافت کوه بالای خانه یک تن دیگر فرو ریخت و تمام اعضای خانوادهش به شهادت رسید. حتی سوی حکومت یک فاتحه گیری هم نشد و نه کدام نماینده ای آمد تا با این خانواده ابراز همدردی کند.
اعضای ولسی جرگه خواهان ارائه معلومات از سوی مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی و خانواده های آسیب دیده شدند. وایز برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این نشست گفت که وقوع حوادث طبیعی در 24 ولایت کشور مردم را متضرر ساخته و برای آنان تلفات و خسارات را وارد کرده است. آقای برمک همچنان گفت که در اثر وقوع حوادث طبیعی اخیر در 24 ولایت کشور 182 تن کشته، 82 تن زخمی و 2960 خانه تخریب شده است. وای گفت که آنان تلاش کردند در حد امکان کمک ها را به گونه منظم برای افراد آسیب دیده در این ولایت توزیع نمایند.
کمک ها توزیع شده مجموعا برای 11161 فامیل آسیب دیده ناشی از این حوادث طبیعی و حوادث غیر طبیعی بیشتر اون ناهمی هاست و جنگ بوده پول نقد بسته موجوده و غیر از این کمک در گرفته.
مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی گفتند که پلان‌های کمک رسانی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را برای آسیب دیدگان ترتیب کرده و به همکاری مالی جامعه جهانی و حکومت افغانستان آن را تطبیق می‌کنند. با وجود دادن اطمینان از سوی مسئولان این کمیته، اعضای ولسی جرگه گزارش ارائه شده در مورد کمک رسانی به متضررین حوادث طبیعی را قناعت کننده ندانستند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه در پایان نشست با کمیسیون‌های مربوطه این جرگه وظیفه سپرد تا گزارش مسئولان کمیته حالات اضطرار را دوباره بررسی کرده و در صورت نیاز آنان را دوباره فراخوانند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ریاست پاسپورت افغانستان میگوید بررسی‌هایش را در پیوند به گرفتاری دو فردی که پاسپورت افغانی داشتند و سوی پلیس هند گرفتار شدند آغاز می‌کند. این ریاست از وزارت خارجه کشور و سفیر هند در افغانستان می‌خواهد تا در واگذاری اسناد افراد بازداشت شده این ریاست کمک کند. همکارم نظیفه محبوبی با سید عمر صبور رئیس ریاست پاسپورت افغانستان این صحبت انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که چگونه افراد با پاسپورت افغانستان دست یافتند.
بعضی مشکلات موجود است، اما ما مطمئن هستم به تحقیق ضرورت داریم. باید تحقیق کنیم که وزارت محترم خارجه ما و شما و جناب سفیر هندوستان مقیم افغانستان باید اسنادی پاسپورت ها را به اختیار ما قرار بده که چگونه تانسته ای اتباع آیا افغان هستند یا نیستند. امروز بدها افغان ما و شما که در پشاور تولد شده به لهجه پاکستانی صحبت میکنه که حتی لهجه افغانی هم ندارند. بر صورت ضرورت داره،
اما میخوایم بپرسم که پیش از یک ادبا ایرانی هم گرفتار شده بود که عملا او از ریاست پاسپورت به دست آورده بود. امی سیستم بایومتری چقدر حفظ است در حالی که گفته میشه دستای است در خود ریاست که عملا کار میکنه در این قسمت؟
سیستم بایومتری که ما مطمئن است هیچ مشکل نداره. ما هر تبع افغانستان که پاسپورت میتیم طبیعتا بر از اونا هم از توسط تذکریشان و با اساس تذکریشان و هم بایومتری کهشان میکنیم، هیچ مشکل در این رابطه وجود نداره.
آقای صبور، اما گفته میشه که پاکستان با بایومتریک با سیستم بایومتریک افغانستان دست پیدا کرده و عملا دستای همه از در داخل ریاست که با اینا کمک میکنه.
یک اتهامی است که شما وارد میکنین سر اداره پاسپورت افغانستان. شما کشور خودتون را اینقدر ضعیف فکر نکنین، کشورتون قوی است. تا هنوز لیلای الحمد در سیستم بایومتریک ما دسترسی نداره و هیچ فردی هم در اداره ما نخواد باشه که هیچ ارگانای کشفی وجود داره. استخبارات موجود است، امنیت موجود است. شما مطمئن باشین. ما فکر میکنم که این سوال به حد که کشور خود ما و شما ضعیف بر دنیا نشان میدیم.
عاملین اینطور قضایا گرفتار شده نشده شناسایی شدن یا نشدن پیش از این هم؟
ما تشویش در رابطه با تذکره تابعیت خود داریم. چندین مورد تذکرهای جدید ما دستگیر کردیم که با ارگانهای کشفی معرفیشان کردیم و حتی شخصی که هم خود بالاخره تثبیت شد که یکی از اتباعی خارجی بود او را ما دستگیر کردیم و با پنجه قانون سپردیمش. تذکره تابعیت افغانستان جور کرده بود که ما سند ازیر داریم با اسناد صحبت میکنیم.
سید عمر صبور رئیس ریاست پاسپورت افغانستان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. در گزارش دیگه میشنوید که یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد از غارت و قاچاق آثار تاریخی افغانستان ابراز نگرانی میکند. رئیس اداره امروز در کابل به خبرنگارا گفت که قاچاق آثار تاریخی به سطح جهان حتی با تمویل تروریسم رابطه داشته و به همین دلیل سازمان ملل متحد به آن توجه بیشتر میکند. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید با آنکه افغانستان از لحاظ آثار تاریخی یک کشور غنی است، اما قاچاق و عدم توجه به این بخش آن را متضرر ساخته است. ارنا بوکو رئیس یونسکو که برای دومین بار به کابل آمده است، کنترل سرحدات، آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت در داخل این کشور را برای حفاظت آثار تاریخی مهم می‌خواند. خانم بوکو میگوید که یونسکو برای جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی افغانستان پیشنهادات تازه را ارائه کرده که بر اساس آن از قاچاق این آثار در هر نقطه جهان جلوگیری می‌شود.
شورای عالی موزیم‌ها با کمک یونسکو برای جلوگیری از قاچاق، واردات و صادرات آثار تاریخی یک فهرست سرخ را آماده کرده که به آن اجناس اجازه واردات و صادرات داده نشود. مسائل فرهنگی، هنری و تاریخی در آن شامل است و این فهرست با پلیس کمک می‌کند. افغانستان جزء این فهرست است.
مقامات یونسکو میگویند که با این تلاش‌ها تنها در 5 سال گذشته در میدان هوایی هتروی لندن 3.5 تن مواد ضبط و دوباره به افغانستان ارسال گردیده است. اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد روز جمعه برای حفاظت از آثار تاریخی افغانستان صندوق وجهی را نیز در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور افتتاح کرد. این اداره در چند سال گذشته ولایت بامیان را مرکز ابتکاراتشان نامیده و بر علاوه منار جام در غور مجسمه بودا در بامیان را نیز در لیست آثار تاریخی جهان شامل ساخته است. حکومت افغانستان نیز از قاچاق آثار تاریخی نگران است و میگوید که سالانه صدها میلیون دلار سرمایه از این طریق لادرک میشود. رئیس جمهور غنی میگوید که توجه به این بخش میتواند زمینه را برای سیاحان خارجی در افغانستان فراهم کرده و یک منبع عایداتی برای این کشور نیز مبدل شود.
نن فرهنگ او اقتصاد یو بل سر تلید. زیادترین صدمه را که امروز ما میبریم از قاچاق آثار تاریخی بود. صدها میلیون دلار در سال ما از دست میدیم و کار را که امرو یونسکو شروع کردیم البته نه تنها ایست که فرهنگ باید حفظ شود، فرهنگ موجب کار است.
از سوی دیگر شماری از باستان شناسان بر علاوه استقبال از تلاش های جدید یونسکو در این راستا میگویند که مدیریت خوب این بخش و حمایت جامعه جهانی نگرانی های زیادی را در این زمینه رفع ساخته میتواند. نعمت‌الله جوانی که به تازگی از پوهنتون باستان شناسی فارغ شده بر رادیو آزادی گفت که نگهداری آثار تاریخی بر زندگی مردم تاثیر مثبت داشته، حس ملکیت میان مردم را تقویت میکند و سبب افزایش عواید از ناحیه توریسم میشود.
تشکر فراوان از همراهی همه شنونده ها. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما ایزان آرزو دارم. الله نگهدار شما.